ندا سر دادی و رفتی ز پیشم، مرا گم کرده ای گمنام خویشم. بیا ای دایره در خون فتاده، بیا ای جان خود در جون نهاده، بیا ای دایره در خون فتاده، بیا ای جان خود در جون نهاده. به یاد مادران داغ دیده، به یاد پیر مردان خمیده، به یاد آهوان خود رمیده، به یاد بچه های خود ندیده.
مدافعان حرم عنوان اثر اشتوک آقای مهدی فهمینین سسینن. آیرلیخ همشه نسکیلنن یاناشده. انسانلار آیرلیختان آلشیب ادلو سوزلر، شیر و هنرلر یارادیبلار. رحمتلیک رجب ابراهیمی که فرهاد تخلصینن شهرت تاپیبلار اولارن بیریدیلر. O böyük şair 1314-cü ildə Yurtçu mahalının Körobazlı kəndində dünyaya göz açıb, boya başa çatdı. 15 yaşında Tehrana köçüb, orada ədəbi məhfillərə yol tapdı. Sadə, ürəyə yatan və dərdlə dolu olan əsərlər rəhmətlik İbrahiminin şeirlərinin əsli xüsusiyyətləridir. O böyük insan nəhayətdə 1397-ci ildə dünyasını dəyişdi.
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Uzundur hicrinde kara geceler, bilmeyenler gelin kara
Ayrılıq əsərini eşitdik, dostlar. Bu əsərin şairi rəhmətlik Ustad Rəcəb İbrahimi, ahəngsazı dünyalıq şöhrəti olan rəhmətlik Ustad Əliyə Səlimi və oxuyanı da ağayı Yunus Burumənd'idir. Beləliklə, bu görüşlə burada başa çatıq. Biz Ərdəbil Radiosunda Xəyal Telləri bərnaməsi ilə yolunuzu güdüyük. Hamız Allaha tapşırıyıq.
Hörmətli dostlarımız, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə arşivi surətdə musiqaya qalibdə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayət-i xatirizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
Saat 24, اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ارائه گزارش تفریق بودجه سال 99 به مجلس از سوی رئیس دیوان محاسبات. تأکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم بررسی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور، مهلت 10 روزه برای واکسینه شدن مشاغل و اصناف مرتبط با مردم، برگزاری مرحله اول رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1400 و سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانم. گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کشور از سوی رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد. آقای بسپاش گفت این گزارش 4 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شده که تحولی در چارچوب تدوین گزارش تفریغ بودجه سنواتی کشور است. رئیس مجلس هم به کمیسیون برنامه و بودجه مأموریت داد تا 3 ماه آینده گزارش تفریغ بودجه سال 99 را بررسی و گزارش نهایی را به صحن علنی تقدیم کند.
دعوت میکنم جهت قرائت گزارش تفریغ بودجه،
ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 99 کل کشور در مجلس.
میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال،
گزارش 762 صفحه‌ای که نتیجه حسابرسی از 3700 دستگاه اجرایی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی عمل کرده است. کسری تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت در این گزارش مشهود است.
کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ 183,351 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری‌های فروش شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی وچی بابت مصارف عمومی خود اختصاص ندهد، در حالی که بر اساس گزارش تفریغ بودجه دولت در مجموع 62,602 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از دو محل مذکور تأمین نموده.
کم توجهی به نقش معدن در اجرای قانون بودجه سال 99 از دیگر محور گزارش دیوان محاسبات بود.
درصد استخراج معادن کشور در مجموع کمتر از 1% ظرفیت ذخایر شناسایی شده در کشور است و به همین نسبت هم سهم بخش معدن کمتر از 1% در تولید ناخالص داخلی ما اثر داره.
اما پیشنهادهای قابل اعمال دیوان محاسبات برای بودجه سال آینده کل کشور:
ارائه سازکار لازم به منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور حداقل رسانی خام فروشی در راستای تحقق بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز، شناسایی واحدیابی سیستمی معدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی، الزام دولت به شناسایی موانع اجرای طرح جامع مالیاتی، الزام دولت به اولویت بندی پروژه‌های نیمه تمام، راکت و رها شده.
پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات، رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون برنامه و بودجه مأموریت داد تا این گزارش را بررسی و نتیجه را به صحن علنی ارائه دهد.
انشالله کمیسیون اصلی که کمیسیون برنامه بودجه هست فرصت دارن که انشالله ظرف 3 ماه این گزارش رو بررسی و انشالله در صحن مجلس گزارش بدن.
و اما گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص بورسی‌ها در دولت‌های 11 و 12.
تخلف، قصور و فرافکنی مسئولین دولت 11 و 12 و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسی‌ها، علارغم بررسی‌های کارشناسی، رأی نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری برای نمایندگان کمیسیون اصل 90 محرز بوده و بر اساس تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات، دستور مکتوب و عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورت جلسات و غیره در انجام وظایف خود قصور داشتند، به قوه قضاییه جهت برخورد معرفی خواهند شد.
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان در مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند هر سال از طریق سازمان سنجش به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضایی بررسی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مراسم سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت باید ببینیم آیا این سازمان به هدف مورد نظر قانون اساسی دست پیدا کرده است یا نه.
انتظاری که قانون اساسی از این سازمان داشته مردم دارند، این چه مقدار اتفاق افتاده؟ چه مقدار این هدف تأمین شده؟ آیا هر سال ما نسبت به سال قبلمون، هر دهه نسبت به دهه قبلمون یک ارزیابی داریم، شاخصی داریم که بگیم که آقا این وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور، اینم شاخصهای ما، اینم سنجه ما، بر اساس این شاخصها این رو باید روش یه مقداری بیشتر تأمل بکنیم.
رئیس قوه قضاییه از اینکه بعضی گزارش‌های سازمان بازرسی منجر به صدور حکم قضایی نشده است انتقاد کرد. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی دستور داد بررسی کند آیا مشکل از گزارش‌های این سازمان بوده یا دادگاه کوتاهی کرده است. آقای اژه‌ای همچنین گفت منع قانون برای انتشار عمومی بعضی گزارش‌های بازرسی و اطلاع رسانی به مردم وجود ندارد. رئیس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد همه دستگاهی که برخلاف مقررات اطلاعاتشان را در سامانه‌ها منتشر نکرده و مانع شفافیت شدن به زودی بازخواست خواهند شد. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت سازمان بازرسی هم باید مشکل کمبود نیروی انسانی را با استفاده از هوشمندسازی سامانه‌ها حل کند.
تمرکز پیدا کنید روی اولا هوشمندسازی و الا همیشه عقب خواهیم موند. برخط کردن همه این دستگاه‌هایی که طبق قانون موظف هستیم، پیگیری کردن به این که دستگاه‌هایی که موظف بودند دولت الکترونیکی انجام بدن، سامانه‌ای رو ایجاد بکنن، سامانه‌های با هم دیگه برخط کنن، اینا انجام نشده، اینا رو دنبال کنید، پیگیری کنید که انجام بشه و از ظرفیت حد اکثری دستگاه‌های خودمون هم استفاده بکنیم که نیاز به هزینه کرد بیشتر و نیروی بیشتری نباشیم.
دستور رئیس جمهور برای تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند. رئیس جمهور با اشاره به مزایای دولت الکترونیک و هوشمند گفت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور آنان ضروری است. لذا همه دستگاه‌ها بدون بخشی‌نگری باید با یکدیگر همکاری کنند تا کارها و امور مردم با آسودگی انجام شود. آقای رئیسی با تأکید بر توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال افزود، فعال شدن اقتصاد دیجیتال در افزایش اشتغال، تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده مؤثر است و در این زمینه اگرچه وزارت ارتباطات محور است، اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شود. آقای رئیسی همچنین به لزوم سالمسازی و ایمنسازی فضای مجازی اشاره کرد و گفت در شرایطی که دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست. تعداد مبتلایان به کرونا با قطعی شدن ابتلای 13391 هموطن دیگر به بیش از 5,729,000 نفر رسید. کرونا همچنین جان 213 هموطن دیگر را هم گرفت تا مجموع جان باختگان هم به 123,081 نفر برسد. افزایش دوباره روزانه تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در دو سه روز اخیر نگرانی ها را درباره آغاز پیک جدید کرونا افزایش داده است. وزیر کشور از مهلت 10 روزه برای واکسینه شدن مشاغل و اصناف مرتبط با مردم خبر داد و گفت در آینده نزدیک فعالیت اصنافی که مستقیم با مردم سر و کار دارند مشروط به دریافت واکسن خواهد شد. آقای وحیدی پس از نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود تاکنون اندکی بیش از 50% اصناف واکسن تزریق کردند و ما بقی نیز باید به سرعت واکسن دریافت کنند.
راجع به اصناف و ادارات بحث شد که اصناف به ویژه اونهایی که با مواد غذایی سر و کار دارن از یک تاریخ به بعدی باز بودنشون حتما منوط به اینه که این واکسن رو زده باشند و این به شکل دقیق کنترل بشه. اصناف و وزارت بهداشت این رابطه رو برقرار میکنن. لیست عزیزانی که در حوزه اصناف حضور دارن حدود نزدیک 3 میلیون نفر، این اسامی با وزارت بهداشت تبادل خواهد شد. اونهایی رو که وزارت بهداشت تایید میکنه که اینها واکسن زدن، اینها مجاز هستند که در محل کسب و فعالیت اقتصادیشون حضور داشته باشن. اونهایی که با مردم در تعامل هستن، تاریخی هم براش تعیین شده که فعلا آخر مهر ماه هست. که من از همینجا هم درخواست میکنم از همه عزیزان و اصناف محترم، اونهایی که تا حالا واکسن نزدن حتما به سرعت اقدام کنن. به حمدالله وزارت بهداشت ما کاملا آمادگی داره که روزی تا 3 میلیون نفر رو واکسن بزنه و واکسن هم که به اندازه کافی موجود هست. ما الان نزدیک شاید 50% اصناف ما، 51-52% از عزیزان واکسن زدن و این مقدار کم هست. باید اینها به طور کامل واکسنشون رو بزنن.
وزیر کشور که فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا را بر عهده دارد، درباره بازگشایی مدارس هم گفت واکسیناسیون دانش آموزان به ویژه سطح متوسطه 1 و 2 در حال انجام است و وزارت بهداشت برای تسریع در واکسیناسیون آنها اعلام آمادگی کرده است.
راجع به دانش آموزان و به ویژه سطح متوسطه 1 و 2 که بازگشایی مدارس اتفاق افتاده، خب واکسیناسیون دانش آموزانمون که وزارت بهداشت کاملا آمادگی داره، در مدارس هم وزارت آموزش پرورش 570 پایگاه ایجاد کرده برای تسریع در این کار که دانش آموزان عزیز ما هم با گرفتن واکسیناسیون دیگه برای حضور در مدارس هیچ مشکلی نداشته باشن و کارهای آموزشی اونها به خوبی صورت بگیره و انجام بشه.
شمار قربانیان کرونا در جهان به 4,877,000 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته 4,678 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. در این مدت روسیه با 957 قربانی بیشترین تعداد جانباختگان کرونا را گزارش کرد. آمریکا، برزیل و رومانی پس از روسیه بیشترین قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته را داشتند. آمریکا هم بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را در این مدت ثبت کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 50,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. پس از آمریکا، انگلیس، ترکیه، روسیه و ایران به ترتیب بیشترین مبتلایان روزانه کرونا را گزارش کردند. اما در ایتالیا، اوضاع دشوار اقتصادی ناشی از کرونا مردم را به خیابان‌ها کشاند.
همزمان با اعلام اعتصاب عمومی 24 ساعته در ایتالیا، هزاران نفر در روم تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند.
Tutta Italia c'è uno sciopero generale contro le politiche del governo Draghi.
امروز اعتصاب سراسری در ایتالیا علیه سیاست‌های دولت دراگی در زمینه تامین اجتماعی و دفاع از حقوق کاری و به خصوص علیه پایان ممنوعیت اخراج کارمندان و کارگران بخش خصوصی در دوره بحران کرونا است.
این در حالی است که در چند ماه گذشته پیامدهای اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا ابعاد گسترده‌تری گرفته است.
همزمان با آن تظاهرات مشابه در دیگر شهرهای بزرگ کشور مانند فلورانس، میلان، تورینا و تریسته نیز برگزار شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
پیشبینی سرد شدن هوا و احتمال بارندگی زلزله زدگان منطقه اندیکا در شمال استان خوزستان را نگران کرده است. مسئولان استان خوزستان میگویند هر چند توزیع اقلام امدادی به صورت زمینی و هوایی ادامه دارد، ولی خرابی ها گسترده است.
جاده های صعب العبور اندیکا، منطقه‌ای که با زمین لرزه های فراوان خانه های سنگی اش تبدیل به ویرانه شدند.
خونه ها خراب بیدنه، چهار نشینه، چهارا پاره شدنه.
حجم خسارت ها به حدی است که خانه های بیش از 130 روستا تا 100% دچار ویرانی شدند.
هر شب ما بیرون بخوابیم.
تیام هم ندیدیم. چونو با زهرام، چینو با زهرام رو کوچونو.
مردم ساکن در قلعه خواجه، مرز استان خوزستان و چهارمحال بختیاری نگران آمدن بارش های پاییزی هستند.
بس بارون همه چی میاد. او میاد زمستان، میاد تو خونم. امدادلنده بنداز کمک کمک بنداز کمک.
علی پهلوان معاون امداد هلال احمر میگوید خودروهای هلال احمر در تمام جاده های منتهی به قلعه خواجه اندیکا در حال حرکت و امداد رسانی هستند.
روزانه 16 تیم عملیاتی در منطقه شروع به فعالیت میکنند. اقلام زیستی از جمله چادر، پلاستیک های پوششی، پتو، زیرانداز، موکل و همچنین مواد غذایی که موجود بوده.
اندیکا منطقه‌ای کم برخوردار قبل از بارندگی ها به حمایت و توجه مسئولان استانی و کشوری نیازمند است. جابری، خبرگزاری صدا و سیما، اندیکا.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. کبیر مرکزی ایران رزمگاه مدافعان آسمان ولایت. مرحله اول رزمایش تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 با حضور یگانهای هوایی و پدافندی ارتش و سپاه و تمرکز بر استقرار سامانه‌های موشکی، راداری و جنگ الکترونیک برگزار شد. پروازهای شناسایی هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین همراه با برقراری ارتباطات امن و چند لایه میان سامانه‌های پدافندی هم بخش دیگری از این رزمایش بود. فرمانده رزمایش مشترک مدافعان حریم ولایت گفت پدافندهای هوایی ارتش و سپاه با سامانه‌های راداری توانستند ده ها هواپیمای بدون سرنشین متخاصم فرضی را در دورترین مساحت ممکن شناسایی و منهدم کنند. امیر سرتیب رحیم‌زاده.
به محض شروع رزمایش نیروی متخاصم فرضی با اعزام ده ها فروند هواپیماهای بدون سرنشین از سمت‌های مختلف از پایگاه‌های مختلف تلاش کرد که بیاد و منطقه‌ای که در نظر گرفته شده در منطقه عمومی رزمایش رو مورد حمله قرار بده. در همون حین نیروهای پدافند هوایی از ارتش و سپاه با سامانه‌های راداری خودشون، با سامانه‌های الکتروپتیک خودشون و دیدبانان تونستن در دورتر مسافت ممکن کشف بکنن نفوذ پهپادهای دشمن رو، دشمن فرضی رو، و شناسایی بکنن و بلافاصله ماموریت به سامانه‌های انهدامی واگذار شد که به لطف خدا با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده بود، با دقتی که در سامانه‌های بومی وجود داشت و آموزش بالایی که در کارکنان جوانی که با این سامانه‌ها کار می‌کردن وجود داشت، همه این پهپادها در دورترین فاصله ممکن مورد اصابت قرار گرفتند و رزمایش با موفقیت در این مرحله پیش رفت. مراحل بعدی بحث سامانه‌های جنگ الکترونیک و انجام شناسایی با هواپیمای با سرنشین بدون سرنشین هست که در حال انجام هست.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در صدر هیئت بلندپایگی نظامی امنیتی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. سرلشکر محمد باقری که به دعوت فرمانده ارتش پاکستان به این کشور سفر کرده است در فرودگاه نورخان شهر راولپندی در مورد استقبال مقامات نظامی پاکستان قرار گرفت. دیدار با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی پاکستان، بازدید از مراکز نظامی و دریایی این کشور در شهر کراچی در کنار بررسی تحکیم مناسبات نظامی، دفاعی و امنیتی دو کشور از مهمترین برنامه‌های سفر سرلشکر باقری به پاکستان است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر ارتباطات عمیق و گسترده با پاکستان و رشد قابل توجه این مناسبات طی سالهای اخیر گفت تعاملات نظامی و دفاعی میان دو کشور با پیشرفت‌های بیشتری همراه خواهد شد. این دومین سفر رسمی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به پاکستان است. سرلشکر باقری در تیر سال 97 نیز در سفری سه روزه به پاکستان با مقامات این کشور دیدار و رایزنی کرده بود. به دنبال اعتراض برخی جریان‌های سیاسی عراق به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی این کشور، کمیساریای عالی انتخابات سه روز فرصت داد تا اعتراضات را دریافت و در مدت یک هفته به آنها رسیدگی کنند. در همین حال عراقی‌ها همچنان پیگیر اجرای بدون قید و شرط قانون اخراج اشغالگران آمریکایی از خاک کشورشان در مجلس جدید هستند.
نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق دیشب رسما اعلام شد و به ترتیب 4 گروه سیاسی جریان صدر به ریاست سید مقتدی صدر، جریان تقدم به ریاست محمد حلبوسی رئیس سابق مجلس، دولت قانون به ریاست نوری المالکی و حزب دموکرات کردستان به ریاست بارزانی گروه های برتر این انتخابات اعلام شدند. همزمان طرفداران جریان صدر برای ابراز شادی از پیروزی در انتخابات به خیابان ها آمدند و خوشحالی کردند. نتایج انتخابات مجلس اگرچه اولیه است و گروه های سیاسی از امروز به مدت 3 روز حق اعتراض دارند، اما خیلی از مردم دغدغه دیگری نیز دارند. آن هم آینده سیاسی این کشور همزمان با نزدیک شدن زمان خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از عراق. اما برخی از عراقی‌ها به پایبندی آمریکا به خروج از این کشور همچنان با دید شک و تردید می‌نگرند.
ما اعتقاد الامریکان راه خروج.
فکر نمی‌کنیم آمریکایی‌ها بخواهند از عراق خارج شوند، چون هرگز پایبند به توافقات بین‌المللی نبودند. آنها آمدند تا بمانند، اما ما به آنها این اجازه را نخواهیم داد.
یکی از وظایف اصلی مجلس جدید عراق همین مسئله خروج اشغالگران و احتمال عدم پایبندی آنها به توافقنامه خروج است. ناظران سیاسی معتقدند با وحدت، انسجام و همدلی نمایندگان مجلس جدید عراق هم میتوان آینده سیاسی و اقتصادی عراق را بهبود بخشید و هم بیگانگان اشغالگر آمریکایی را در زمان تعیین شده از این کشور بیرون راند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت قرار به فیلترینگ نیست. وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با اعضای اتاق تعاون به روش بکار رفته برای کاهش 10% قیمت برخی محصولات لبنی از ابتدای این هفته اشاره و تصریح کرد راه حل مشکلات اختیار دادن به اتحادیه‌ها و واگذاری برخی امور به آنهاست. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه طرح جامع مدیریت تولید و مصرف انرژی را برای کشور ضروری دانست. وزیر نیرو اولویت برنامه این وزارتخانه را تا 4 سال آینده ایجاد 10,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه‌های خورشیدی در اقصی نقاط کشور اعلام کرد. با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1400 واحد مسکونی به خانواده‌های دارای 2 معلول در سراسر کشور تحویل شد. وزیر امور خارجه کشورمان از نهایی شدن جنبندی دولت درباره اثرگیری مذاکرات وین در آینده نزدیک خبر داد. سربازان گمنام امام زمان 10 نفر از عوامل سرویس‌های جاسوسی برخی کشورهای منطقه مرتبط با نظام سلطه را در استان بوشهر شناسایی و دستگیر کردند. لوح شجاعت ویژه فرماندهان شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران به خانواده شهید علی لندی، نوجوان فداکار ایزه، اهدا شد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت تا 1 ماه آینده با توسعه زیرساخت‌ها مشکل کندی سرعت اینترنت برطرف می‌شود. پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی آغاز شده و تا 30 مهر بر اساس حروف الفا واریز می شود. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای ترخیص فوری محموله 16,000 تنی برنج وارداتی از بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد. مدیر کل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام گفت صادرات دام زنده غیر مولد پس از بررسی‌های لازم آزاد می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی از اعلام آمادگی برخی بانک‌ها برای تامین مالی ساخت آزادراه مشهد نجف مکه در قطعه مربوط به کشورمان خبر داد. و رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب مجدد والودین به عنوان رئیس مجلس دومای دولتی روسیه را تبریک گفت و همکاری‌های تهران مسکو را موجب تحکیم امنیت و آرامش در منطقه دانست. آقای افشار و تازه‌ترین خبرهای ورزشی این مجموعه خبری.
ممنونم آقای محمود آبادی. سلام بر شما شنوندگان عزیز، علاقمندان به ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با تساوی برابر کره جنوبی موقعیتش را در صدر جدول گروه 1 حفظ کرد. در دور 4 رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران میزبان کره جنوبی بود و با قبول تساوی 1-1 برابر این تیم نتوانست روند پیروزی‌هایش با دراگان اسکوچیچ را تداوم دهد. در این بازی سون هیونگ مین در دقیقه 48 برای کره جنوبی و علیرضا جهانبخش در دقیقه 76 برای تیم ایران گلزنی کردند. جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد، درباره مسابقه با کره به رسانه‌ها گفت:
بازی خیلی سخت و سطح بالایی رو برابر کره جنوبی به نمایش گذاشتیم. برای اولین بار بود که تیم ما از یکی از حریفان خودش عقب می‌افتاد و تجربه خوبی برامون بود. هدف ما حفظ صدرنشینی در گروهمون بود که به اون رسیدیم. نیمه دوم عملکرد بهتری از کره جنوبی داشتیم. اگه توپ‌هایی که به تیر دروازه زدیم گل می‌شد، شرایط دیگری رقم می‌خورد و می‌تونستیم برد پرگلی رو به حریف تحمیل کنیم، که البته از بدشانسی اینطوری نشد. ما باید تلاشمون رو بیشتر کنیم تا بتونیم به عنوان تیم اول گروه جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی قطر رو کسب کنیم.
در دیگر دیدارهای گروه نخست مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره کهن، لبنان 3-2 از سد سوریه گذشت و دو تیم عراق و امارات به تساوی 2-2 رضایت دادند. در جدول ایران با 10 و کره جنوبی با 8 امتیاز اول و دومند و لبنان با 5 امتیاز سوم است. در گروه دوم هم عربستان 3-2 چین را برد و با 12 امتیاز صدرنشین شد. ژاپن 2-1 از سد استرالیای 9 امتیازی گذشت و شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم عمان با برد 3-1 مقابل ویتنام با 6 امتیاز بر پله سوم جدول ایستادند. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان با کسب 9 مدال رنگارنگ برای ورزشکاران دختر و پسر ایران به پایان رسید. در این دور از رقابت‌ها که در جده عربستان برگزار شد، برای تیم پسران ایران علیرضا عباس‌پور در 81 کیلوگرم 3 مدال طلا و امیررضا محمدی نیا در به اضافه 102 کیلوگرم 2 مدال برنز کسب کردند. در بخش دختران هم تیم ایران در اولین حضورش در رقابت‌های جهانی با 2 نقره و 1 برنز یکتا جمالی در وزن 81 کیلوگرم و تک مدال برنز غزاله حسینی در 59 کیلوگرم بر سکوی سومی بخش تیمی مسابقات ایستاد. سپاهان قهرمان اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست ایران شد و تیم‌های مصر، رفسنجان و پیشگامان کبیر در رده‌های بعدی جای گرفتند. در روز آخرین رقابت‌ها در تهران، محمد گنج‌خانلو از تیم سپاهان مقام قهرمانی مادی اسکرج را کسب کرد و هم تیم‌های او عناوین نخست مواد مدیسون و تیم اسپرینت را به خود اختصاص دادند. سپاس از همراهی شما. سالم و تندرست باشید.
در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. در مناطق پرتردد و شهری، استانهایی مثل تهران، البرز و مرکزی، افزایش آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست. و همینطور از بعد از ظهر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب و غرب کشورمون انتظار بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. صبح جمعه هم در برخی نقاط گیلان بارش پراکنده رو داریم. شنبه برای استفاده البرز مرکزی انتظار بارش های پراکنده رو خواهیم داشت. نکته بعدی اینه که برای روزهای جمعه و شنبه در نوار شرقی کشورمون، به ویژه در منطقه زابل، همینطور بخش های شرقی کرمان، وزش باد شدید رو داریم که میشه گفت در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو داریم. تهران با آسمان صاف تا قسمتی ابری داره، گاهی وزش باد.
شنوندگان محترم، از داره صبح و فوق تهران ساعت 4:46 و طلوع آفتاب ساعت 6:09 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم بوده.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
شبها که سکوت است و سکوت است و سیاهی، آوای تو می خاندم از لایتناهی، آوای تو می آردم از شوق به پرواز. شبها که سکوت است و سکوت است و سیاهی، امواج نوای تو به من می رسد از دور، دریای من تشنه مهر تو چو ماهی. دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست، من سرخوشم از لذت این چشم براهی. سلام، سلام به شمایی که شیفت شب هستی و سر کاری، خسته نباشی و درود، و سلام به شمایی که تازه به خونه رسیدی. امیدوارم امشب بتونیم همنشین خوبی برای شما باشیم. شبتون خوش. به برنامه امشب شبهای ایران از رادیو اترک، رادیو خراسان شمالی خوش اومدید. امشب میخوایم یه سلام مخصوص داشته باشیم به همه اونایی که شغلشون طوریه که شبها باید سر کار باشن. حالا کیا؟ از نگهبان ساختمون گرفته تا پرستار و پزشک که متاسفانه به خاطر کرونا سرشون هم شلوغ و بیماری زیادی دورشون رو گرفته. یا راننده هایی که شبها توی خیابون در رفت آمدن تا مسافری سوار کنن، یا رفتگر زحمت کشی که مجبور علاوه بر ارتباط با میکروب ها و بوی بد زباله ها و بیملاحظگی بعضی شهروندا خلاصه تو خیابون باشه. امشب همراه شما هستیم و یک شب نشینی حسابی و خودمونی داریم. با ما باشید در شبهای ایران. اما ابتدای برنامه یادآوری یک خواهش. ویروس کرونا همچنان هست و داره هر روز تعدادی از هموطنانمون رو بیمار میکنه و جون عزیزانمون رو متاسفانه میگیره. هممون میدونیم که فعلا تنها راه پیشگیریه. رعایت مسائل بهداشتی، زدن ماسک و حفظ فاصله ها و نرفتن به سفر و جمع ها و مراسم های مختلف. البته این روزا قضیه مهم واکسیناسیون رو هم داریم که متاسفانه بعضی خیلی کندن، دیر میرن برای واکسینه شدن و خودشون و دیگران رو به خطر میندازن. خواهشم بریم و واکسن بزنیم تا به زندگی عادی نزدیک و نزدیکتر بشیم و انشالله به زودی زود این ماسکار هم از چهره برداریم. وای چه کیفی میده. و اما به رسم هر شبه این برنامه شبهای ایران که داره تقدیم شما هم استانی ها و هموطنان عزیزم در جای جای ایران میشه، یه موضوع انتخاب کردیم تا بهانه‌ای باشه برای گپ و گفت بیشتر. در این بامداد میخواییم درباره دلگرمی های زندگیمون صحبت بکنیم. اینکه بزرگترین و مهمترین دلگرمی زندگیتون چیه؟ اینکه تو ایجاد این دلگرمی چقدر خودتون و چقدر دیگران تأثیر دارن؟ لطفاً با شماره 058-3116-2626 تماس بگیرین یا به 3627 پیامک بزنین و با ما هم صحبت بشین. تا ساعت 2 بامداد همراهتون هستیم با شب‌های ایران.
گوش کن، گوش کن، دورترین مرغ جهان می‌خواند. شب سلیس است و یک دست و باز شمدانی ها و صدادارترین شاخه فصل ما را می‌شنوند. گوش کن، جاده صدا می‌زند از دور قدم های تو را. چشم تو زینت تاریکی نیست. پلکا را بتکان، کفش بپا کن و بیا، و بیا تا جایی که هر ماه به انگشت تو هشدار دهد و زمان روی کلیخی بنشیند با تو. پارساییست در آنجا که تو را خواهد گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق تر است. بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.
خب 40 دقیقه از بامداد روز چهارشنبه گذشته و ما در کنار شما همراه شما هستیم با شبهای ایران از خراسان شمالی، سرزمین رنگین کمان، گنجینه فرهنگ ها و معرفت ها، سرزمین کرمانچا، ترکا، ترکمن ها، تات ها و فارس ها، سرزمینی که سرزمین همبستگی است،
انصافا سرزمین وحدت، به هفته وحدت هم داریم نزدیک میشیم و این سرزمین رو باید نام برد از سرزمین وحدت. هفته نیرو انتظامی هم هست، این روز رو به همه سبزپوشان عزیز تبریک ویژه عرض میکنیم. خیلی از عزیزانم در نیروی انتظامی، چه در پلیس راه، چه در راهنمایی رانندگی، عزیزان سبزپوشمون الان در شیفت کاری هستن، در محل کار هستن، خدا قوت بهشون میگی. این هفته هم بهشون تبریک ویژه عرض میکنیم. اما در برنامه شب‌های ایران امشب از شما خواستیم که بگید بزرگترین و مهمترین دلگرمی زندگیتون چیه؟ این که تو ایجاد این دلگرمی چقدر خودتون و چقدر دیگران تأثیر دارن. شمارمون هم هست 0585-31-16-26-26 و سامانه پیامکیمون هم 3627. یه ترانه زیبای محلی میخواییم براتون پخش بکنیم با نام شانی جان. این اثر بسیار بسیار زیبا با صدای استاد زنده‌یاد سهراب محمدی میخواد تقدیم شما بشه، که اثر واقعا ملی و بین‌المللی است در نوع خودش، بسیار زیباست و قصه قشنگی هم داره. این شاری جان یک قصه زیبا از دلدادگیه، از همین دلگرمی که امشب داریم صحبت میکنیم ازش. شاری جان با صدای زنده‌یاد استاد سهراب محمدی تقدیم به شما. امیدوارم از شنیدن این ترانه لذت برده باشید. فراموش نکنید میتونید با ما ارتباط داشته باشید با سامانه پیامکی 3627 و تلفن تماس 3116-2626 با پیش‌شماری 058. امشب داریم از دلگرمی های زندگی صحبت میکنیم. این که بزرگترین و مهمترین دلگرمی زندگی شما چیست؟ این رو برای ما بگید، ما هم رو با مردم در میون بگذاریم. و ساعتم 45 دقیقه و 20 ثانیه بامداد هست. میخوایم همراه بشیم با گزارشگر برنامه‌مون یاسر ولیزاده که یک گزارش شبانه زیبا برامون آماده کرده. بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان خوب برنامه شب‌های ایران. خیلی خوشحالیم که امشب هم با برنامه شب‌های ایران همراه هستید. بنده یاسر ولی‌زاده هستم از استان خراسان شمالی، شهر بجنور، یعنی مرکز این استان، واقعا در میدان مرکزی، یعنی میدان شهید کلاته که معروف به میدان کارگر، در خدمت شما هستیم، در خدمت شما دوستان عزیز. الان که با شما صحبت میکنیم دیگه از نیمه شب گذشته دیگه تقریبا و هوای سرد پاییزی رو داریم تجربه میکنیم. حتی روزای اینجا گرمه ولی شبای خورده سرد میشه، منطقه کوهستانی. اجازه بدید صحبت بکنیم با دوست عزیزی که تو این سرما دارن گرما رو به مردم هدیه میدن. دوست عزیزمون که باقلی و بلال داغ میفروشن و خب خیلی هم میان اینجا رو تهیه میکنن و تو این هوای سرد میچسبه دیگه، زن شوهر خانواده میان و میخرن استفاده میکنن. اجازه بدید باشیم بیشتر آشنا بشیم، والا مشتری اولشونه که راه بندازن، قطعا باشیم بیشتر صحبت میکنیم. داداش گلم خسته نباشی،
زنده باشی، شما خسته نباشی عزیزی، قربان
زنده باشی. من لازم مکس کردم که ایشون مشتریشون رو بندازن. چیا دارید اینجا؟
باقلی و بلال.
باقلی و بلال. باقلی مال کجاست؟
باقلی مال نیشابوره.
نیشابور از خراسان رضوی، یعنی میاد اینجا بهترین باقلی هم هست دیگه.
بله.
تمام سال هم هست نه؟
بله تمام سال هست.
بلال هم که مال
دیگه اونم تمام فصل هست، فقط دو ماه مونده با عید که دیگه بلال نمیاد. اونم بلال هست، بلال مکزیکیه. معمولی نمیاد.
معمولی
فقط مکزیکیه.
فقط مکزیکی. آه کاروبار چطوره؟
خدا شکر راضیم دیگه.
خدا رو شکر. چند سالتونه؟
تقریبا 35 سال.
35 سال. از کدوم یکی از قومیت‌های استان هستید؟
روستای خطاب.
خطاب یعنی کرمان زبان.
کرمان زبان.
کرمان زبان. میخوام از پس کرمان زبانید. آقا چند تا فرزند دارید؟
دو تا. بله.
پسر دختر؟
دو تایشون پسره.
دو تا پسر. اوه سر شلوغه دیگه.
خیلی.
پسر رو شلوغ کار.
شلوغ.
چند سالشونه؟
یکی 9 سالشه، یکی 1 سال و نیمه.
یک سال و نیم و 9 سال. زنده باشی ان شاء الله.
زنده.
آقا میخوام بپرسم تو زندگی دلخوشی چیه؟ یکی دلش به همین بچه‌هاش خوشه، یکی دلش به خانواده، پدر مادر، یکی به کار، یکی به پول، یکی به آینده، یکی به گذشته.
نه پول که این واقعیت برای ما دیگه، پول واقعا تو زندگی باشه بد نیست، ولی
خیلی هم خوبه.
آره خیلی هم خوبه، ولی بدون بچه‌ها، بدون پدر مادر اصلا ارزش نداره.
یعنی شما بیشتر خانواده؟
من بیشتر خانواده، خدا وکیلی. بچه‌هام نباشه دیگه کار کردن برای ما معنی نداره دیگه. کار نمی‌کنیم، یه روز میایم کار، یه روز کار می‌کنیم، 10 روز می‌خوریم. خب به خاطر اون بچه‌ها دیگه شب و روز میایم
وام استیم که
اونا سختی نبینن دیگه.
آفرین، اونا سختی نبینن. آقا بعضیا میگن ما تو زندگی هیچ دلخوشی نداریم، داشته‌های خودشونو نمیبینن، مثل همین بچه یا مثل سلامتی، مثل پدر و مادر، مثل کاری که دارن.
اشتباه میکنن. وقتی که سلامت باشی همه چیز هست، وقتی پدر مادر داشته باشی خدا وکیل انگار دنیا داری،
انگار همه دنیا پشتت.
آه دنیا پشتت. من الان پدر مادرم خدا وکیلی همیشه هر وقت کمبود پول کردم یا هر وقت کمبود بالاخره تو زندگی بوده. مشکل پیش میاد دیگه، تو زندگی مشکل پیش آمد پدر مادرم همیشه پشت من بودن، برادرم پشت من بودن. خدا وکیلی این دلخوشی می خداوند که دو تا فرزندم به من داده دیگه، انگار که دنیا به من داده.
زنده باشی ان شاء الله. به این میگن دلخوشی و امید به آینده، امید به زندگی. گفتید کرمانجی، اگر بخوای کرمانجی یه شب بخیر بگی به همه مردم ایران و یه دعایی بکنی براش.